بامداد رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. از علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی دعوت میکنم شنونده برنامه جهان ورزش باشن.
جهان ورزش
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمامی همراهان شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. خب امروز سه‌شنبه دوم شهریور ماه با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های جهان ورزش که اختصاص داره به ورزش‌های رزمی در خدمت شما عزیزان هستیم. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 انتهای برنامه در خدمت شماست. چنانچه بخواید صحبت‌ها، پیشنهادها، انتقادها و یا حتی سوالهاتون رو با ما مطرح بکنید، از طریق این دو شماره تلفن میتونید با ما در ارتباط باشید. میریم سراغ بخش‌های متنوع برنامه امروز. ارتباط تلفنی خواهیم داشت با سرکار خانم سمانه خوشقدم، سرمربی تیم ملی کاراته بانوان در بازی‌های المپیک. همچنین گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با استاد علی محمد بسحاق، مربی سابق تیم ملی تکواندو مردان و کارشناسان و خبره های ورزش تکواندو. گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با آقای سعید خرمی، رئیس سازمان مسابقات و لیگ های فدراسیون کاراته. ببینیم که از آخرین اخبار و رویدادهای مهم ورزش تکواندو این هفته آقای حسن شکریان چه چیزهایی برامون دارن. دعوت میکنم از شما که شنونده گزارش این هفته سرکار خانم علاقه‌مند باشید. و در ادامه سلسله مطالب داوری کاراته این هفته میریم سراغ استاد فرهاد خطیب. اما در همین ابتدای برنامه از شما دعوت میکنم که به گزارش سرکار خانم علاقه‌مند گوش بدید.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون، اما خبرهایی از پارا تکواندو براتون دارم و سرمربی تیم ملی پارا تکواندوی بانوان گفته که فرصت محدودی برای آماده سازی شهاب داشتیم، اما رایحه پیشرفت چشمگیری داشته و حالا هم در تلاش تا بتونه در بازی‌های پارالمپیک نتیجه خوبی بگیره. براتون بگم که پارا تکواندوی بانوان دقیقاً از بهمن 1399 فعالیت خودش رو به شکل رسمی و با برگزاری اردوهای متوالی آغاز کرد. در نهایت اردیبهشت ماه مسابقات انتخابی قاره‌ای توسط رایحه شهاب سهمیه حضور در بازی‌های پارالمپیک توکیو رو به دست آورد. رقابت‌های پارا تکواندو برای نخستین بار در بازی‌های پارا المپیک برگزار میشه و رایحه شهاب هم به عنوان اولین و تنها نماینده بانوان ایران با هدایت عاطفه کشاورز به عنوان سرمربی تو این مسابقات حضور خواهد داشت. عاطفه کشاورز سرمربی تیم ملی پارا تکواندوی بانوانه که گفته برای حضوری آماده در پارا المپیک تمام توان خودمون رو گذاشتیم. کشاورز گفته رایحه با وجود فرصت محدود پیشرفت خوبی داشته و باز در ادامه گفته تمام تیم‌ها برای حضوری موفق در پارالمپیک توکیو سرمایه گذاری کردن. پارالمپیک بار روانی بالایی داره. تلاش کردیم با همه شرایط سخت برای موفقیت بجنگیم. ما تو این چند ماه با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط خیلی سختی رو سپری کردیم و بچه‌ها اجازه خروج هم نداشتن، اما این شرایطی بود که برای همه یکسان تلاش کردیم. برای موفقیت هم داریم میجنگیم و این تنها تمرین ما بود. حالا ما هم امیدواریم که تیم پارا تکواندو ایران بتونه در این رویدادها بهترین نتیجه رو کسب بکنه و بچه‌های پرتلاش این رشته هم با تمام انرژی حضور پیدا بکنن. پوشای عزیزمون، براتون آرزوی موفقیت داریم. اما از آقای پولادگر هم یه خبر بگیم که به پارالمپیک مربوط میشه و بریم سراغ رشته‌های دیگه. پولادگر به عنوان عضو هیئت نظارت بر رقابت‌های پارا تکواندو در پارالمپیک توکیو انتخاب شد. یه سراغی از وش رو گرفتیم و این خبر رو داشتیم که شهربانو منصوریان به عنوان رئیس انجمن مویتای انتخاب شد. خیلی دیروز تلاش کردم که بتونم شهربانو منصوریان رو پیدا بکنم و یه گفتگو باش انجام بدم که چرا مویتای. سوالاتی است که بایستی از شهربانو منصوریان بپرسیم. امیدوارم که بتونم هفته آینده با این قهرمان خوشنام و قهرمان وشوی ایران که همه وشوگرا و همه ورزشیا در بخش بانو دوستش دارن پاسخگوی سوالات ما به عنوان یک رسانه ملی باشن. خب خاطرتون هست که چند هفته پیش مسابقاتی برگزار شد از طرف فدراسیون وشو تحت عنوان مبارزات آزاد ساندا که در پل طبیعت این کار انجام شد. استقبال عجیب و غریبی هم رخ داد با توجه به هموطنان عزیزی که اونجا حضور داشتن. بنده خودم هم اونجا بودم، از نزدیک شاهد ماجرا. آقای صدیقی رئیس فدراسیون وشو گفتند که ما تونستیم با این کار ظرفیت وشو رو به نمایش بگذاریم. آمادگی ورزشکاران هدف اصلی ما بود و واقعا این اتفاق هم افتاد و نشون داد که وشو میتونه رشته باشه که در فضای آزاد و بدور از سالن‌های سرپوشیده حتی برگزار بشه، در حضور مردم، در کنار مردم، و اینها قشنگی کار یک رشته ورزشی میتونه باشه. فدراسیون وشو انصافا تونست از عهده‌اش بر بیاد. بسیار خب، خیلی متشکرم از همراهیتون. هفته بعد هم با ما همراه باشید. ادامه برنامه رو توجه کنید لطفاً.
تشکر میکنم از سرکار خانم علاقمند که زحمت میکشن هر هفته گزارش های بسیار جالب و متنوعی رو برامون تهیه میکنن. اما اجازه بدید قبل از این که ما بریم سراغ ارتباط تلفنی اولمون، من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که بعد از این که ما نتونستیم اون نتیجه مطلوب رو در المپیک توکیو در بخش بانوان در رشته کاراته به دست بیاریم، انتقادهای خیلی زیادی به این بخش شد که هفته گذشته هم شنیدیم که خانم شاه محمدی انتقاد کرده بودن و معتقد بودن که به هر جهت باید در این بخش خونه تکونی های انجام بشه و قرار بود که دیروز ساعت 14 کمیته فنی فدراسیون کاراته در محل کمیته ملی المپیک مثلا کنن محل آکادمی ملی المپیک جلسه ای رو در این رابطه تشکیل بدن و امروز هم قراره که در رابطه با آقایان این جلسه تشکیل بشه که در هر صورت تو این جلسه هم دعوت کرده بودن از سرکار خانم خوشقدم که بیان و به اصطلاح پاسخگوی برخی سوالات باشن و امروز هم ما ازشون دعوت کردیم که تشریف بیارن و در گفتگوی تلفنی در این برنامه حضور داشته باشن که همکارانم در تلاش هستن که این ارتباط رو برقرار بکنن. به هر جهت ما در بخش آقایانی مدال با ارزش طلا به دست آوردیم که هفته گذشته من اشاره کردم که کلکسیون افتخارات ما با کسب این مدال طلا تقریبا کامل شد، چون ما در تمام دیدارهای بین المللی، مسابقات آسیایی، جهانی، رده سنی جوانان، نوجوانان، امید، بزرگسالان، کاتا، کمیته، در تمامی رشته ها ما افتخارات بین المللی قابل توجهی به دست آورده بودیم و با کسب این مدال طلا هم من فکر میکنم که کلکسیون افتخارات ما کامل شد. خب ما تا ارتباطمون برقرار بشه میریم اتاق فرمان مجددا من در خدمت شما هست. عزیزان شنونده، ساعت 9:11 است و شما صدای ما رو از استودیوی پخش شبکه رادیویی ورزش، برنامه جهان ورزش که روزهای سه‌شنبه به ورزش‌های رزمی اختصاص داره میشنوید. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 میخواید به ذهن بسپارید، میخواید یادداشت بکنید، تا انتهای برنامه در خدمت شماست. و اگر چنانچه بخواید به موضوع خاصی اشاره بکنید، سوالی داشته باشید، انتقادی داشته باشید، از طریق این دو شماره تلفن با برنامه خودتون میتونید در ارتباط باشید. در هر صورت من فکر میکنم یه مسئله مهمی هم که در رابطه با عدم کسب نتیجه در رشته تکواندو و بازی‌های المپیک اتفاق افتاده، فدراسیون رو در واقع میشه گفت به این راه انداخت که جلسات هماندیشی در محل فدراسیون برگزار بشه. تمام کسانی که معتقد هستن باید برای فدراسیون، برای ورزش تکواندو چاره اندیشی، چه کسانی که منتقد هستن، چه کسانی که از بدنه خود فدراسیون هستن، در این جلسه شرکت میکنن و به هر جهت میگردن دنبال یک راه چاره‌ای که ما چرا تکواندومون بعد از بازی‌های المپیک برزیل به این گونه دچار افت شده. من خاطرم میاد در مصاحبه‌ای هم که آقای فریبرز عسکری در پایان مسابقه انجام دادن گفتن اگه وضع به این شکل بگذره ما حتی سهمیه المپیک هم برای پاریس به دست نمیاریم. ظاهرا ارتباطمون هنوز برقرار نشده. میریم اتاق فرمان، باز در خدمتتون خواهم بود. خب ارتباط ما برقرار شده با استاد علی محمد بسحاق، از کارشناسان تکواندو و مربی اسبق تیم ملی تکواندوی مردان کشورمون. جناب استاد بسحاق سلام، صبح شما بخیر.
بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خوب شما.
خواهش می‌کنم جناب بسحاق اگه کمی بلندتر صحبت کنید ما از صحبت‌های شما امروز نهایت استفاده رو خواهیم برد. آقای بسحاق؟
بله
صدای من دارید؟
بله.
خب به هر جهت ما اونطور که در واقع انتظار میرفت دستمون از کسب مدال در بازی‌های المپیک کوتاه موند و ما در این چند هفته اخیر سراغ منتقدین فنی فدراسیون تکواندو رفتیم، باهاشون صحبت کردیم، همشون متفق القول معتقد بودن که این نتیجه انتظار میرفت از این تیم. من میخواستم ببینم شما که خودتون در کوران کار بودید، جزو کادر فنی بودید که بعدم انصراف دادید، آیا خودتون پیش بینی میکردید که تکواندوی ما در بازی های المپیک توکیو دستش از مدال کوتاه بمونه؟
بله، همونطوری که مستحضر هستید خب نتیجه خوبی ما نتونستیم در المپیک بگیریم.
بله
خب اینا خیلی اتفاقات افتاد که به اینجا ما رسیدیم. اگه اجازه بدید من چند مورد رو به صورت چون زمان برنامه شما کوتاه به صورت چیزوار میگم، شما هر کدوم از اینا رو خواستید من میتونم.
اگه شما زمان رو مدیریت کنید ما هم بیشتر سوالاتمون رو باهاتون مطرح میکنیم.
بله
خواهش بفرمایید.
خب یکی از دلایل اصلی که ما تو این دو دوره نتونستیم مثلا نتیجه بگیریم این اردوهای طولانی مدت و فرسایشیه که باعث خستگی روانی و جسمانی بچه‌ها میشد. یکی دیگه حضور در یک مکان خاص بدون هیچ گونه برنامه تفریح و مفرح که این خیلی تاثیرگذار رو بحث روانی بازیکن‌ها.
بله.
نداشتن روانشناس به صورت مستمر در کنار ورزشکاران، یعنی به صورت مقطعی ما یه روانشناس می‌آوردیم که این خیلی تاثیرگذار نبود. عدم حضور آنالیزور قوی در کنار کادر فنی، ما اصلا آنالیزور نداشتیم، حالا آنالیزورهای آورده بودن که اصلا تخصص این کارو نداشتن. نداشتن مربی متخصص بدنساز در کنار تیم، بخصوص در این چهار ماه قبل از المپیک که یکی از اتفاقات بعدی که برای بچه‌ها افتاد همین عدم آمادگی جسمانیشون در مسابقات بود. خود محوری و تکروی و عدم مشورت پذیر سرمربی در یک سال نیم اخیر آقای عسکری متاسفانه تکمحور و تکروی میکردن. دخالت افراد مغرض در تفکرات سرمربی و ایجاد اختلاف بین کادر فنی و بازیکن‌ها، این متأسفانه یه موزل بود در فدراسیون تکواندو که از خود داخل فدراسیون تکواندو نیاد آغاز می‌افتاد. نبود کمیته فنی در کنار کادر فنی، اصلا ما کمیته فنی رو من اصلا ندیدم و نمی‌دونم اصلا کی هستن، به عنوان کسی که 10 سال مربی تیم ملی بوده. دور نگه داشتن مدیر فنی از تصمیمات کادر فنی، آقای سایی به عنوان مدیر فنی اصلا تو تصمیماتی حضوری نداشتن، تو جلسات حضوری نداشتن بیشتر جلسات. البته ضعف در تدارکات تیم ملی از تغذیه و حالا موارد دیگه. عدم بکارگیری در کوچینگ از همکاران، آقای عسکری فقط خودشون به عنوان کوچینگ میشدن. مسابقات همینطوری که میدونید بسیار سنگین و استرس‌زاست که یک مربی خودش به تنهایی نمیتونه تمام بازیکن‌ها رو کوچ کنه و این فشار و اشتباهات زیادی برای کوچینگ به وجود می آورد و باعث می شد که کارتای اشتباه بکش و خیلی از این موارد باعث باخت بچه در مسابقات مختلف می شد. عدم استراتژی و برنامه درست فنی در مسابقات المپیک کاملا به چشم می خورد که برنامه و استراتژی درستی نداشتن کادر فنی. ضعف شدید در آمادگی جسمانی و روانی بچه ها کاملا مشهود بود در این مسابقات. استفاده از تکنیک‌های تکراری و منسوخ تو مسابقات که اصلا ارتقایی ندادن بحث فنی بچه‌ها رو. باخت بازیکنای ما برای اولین بار در تاریخ تکواندو با اختلاف زیاد به حریفان در المپیک، اصلا جور اتفاقی ما سابقه نداشته. اشتباه مکرر بازیکن‌ها که در حین بازی چراشون برنامه‌ای نداشتن، اینا مواردی بودن که متأسفانه نتونستن بچه‌ها نتیجه بگیرن. و یکی از موارد دیگه‌م که ما چند سال روی لیگی داره سرمایه گذاری میکنه که خروجی اصلا نداره. این لیگ ما در دو ماه یا سه ماه برگزار میشه، در صورتی که کشورهای اروپایی بیشترین مدال رو در این مسابقات کسب کردن هر دو هفته یا سه هفته یک تورنمنت بین‌المللی داره که ما خودمون رو دلخوش کردیم روی لیگی که این سری که اصلا داخل دو روز برگزار شد همین دوره قبل، که این لیگ نمیتونه اصلا خروجی داشته باشه. و از همه بدتر اینه که ما اصلا با هوگوهایی داره کار میکنیم که اصلا غیر استاندارده. شما هر تمرینی و برنامه‌ای که بریزید با این هوگوهای غیر استاندارد که در لیگ و در مسابقات ما برگزار میشه اصلا خیلی اختلاف هست با هوگوهایی که در مسابقات المپیک و جهانی برگزار میشه.
بله
بله، اینا اتفاقاتی بودن که افتاد. خب ما همینطوری که میدونیم اروپایی به خاطر همین برنامه ریزی درستشون تونستن بیشترین مدال در المپیک بگیرن.
بله.
و 3 نفر از کسایی که طلا گرفتن در مسابقات گرند پری حضور داشتن و طلا گرفتن و 1 نفر به صورت که در قاره ای بودن تونستن طلای مسابقات رو بگیرن. بله. در خدمت شما هستم.
استاد بشخاف به چیزی حدود، من اینطور که داشتم صحبتاتون رو یادداشت می‌کردم، به چیزی حدود 14-15 مورد شما اشاره کردی که من فکر می‌کنم خود همین 14-15 مورد کافی هستش که ما نتونیم نتیجه بگیریم. شما از عدم وجود یک روانشناس در کنار تیم صحبت کردید. من یادم میاد که آقای فریبرز عسکری توی مصاحبهشون بعد از رقابت‌ها، درست بعد از اینکه مسابقه آقای میرهاشم حسینی هم تموم شد، ایشون برگشت گفتش که من برای این که میرهاشم حسینی رو برای کسب مدال برنز تو جدول رپشارژ آماده بکنم 3 ساعت تمام داشتم باهاش صحبت میکردم که اون از نظر روانی آماده بکنم، که دیدیم خب فایده ای هم نداشت. آقای میرهاشم حسینی رفت با اختلاف زیاد به حریف کره ای باخت و درسش هم مدال برنز کوتاه موند. این یه مورد. مورد دیگه ای که شما به اون اشاره کردید در واقع میشه گفتش که استفاده از تکنیک های تکراری و ضعف تکنیکی بود. ما دیدیم که میرهاشم حسینی مقابل حریف ازبکستانی مسابقه داد، اگه اشتباه نکنم 2 یا 3 ضربه سر حریف ازبکستانی ضربه سر وارد کرد به سر صورت میرهاشم حسینی، و این قضیه در مسابقات لبنان هم تکرار شد به طوری که میرهاشم حسینی تعادلش از دست داد و برای دقایقی نمیتونست سر پا بیسته. خب مسائل دیگه ای هم که شما به هر جهت بهش اشاره کردید، عدم آنالیزور بدنساز و اختلاف بین بازیکن و کادر فنی و دور نگه داشتن آقای سایی از تصمیمات کادر فنی، اینا من فکر میکنم مسائل بسیار مهمی هستش و من تعجب میکنم که چرا فدراسیون تکواندو به این مسائل توجه نداشته یا اگه توجه داشته به اون اهمیت نمیداده.
فدراسیون تکواندو متاسفانه اصلا انتقاد پذیر نیستن. شما اگه نگاه کنید تنها کسی که داخل این مدت بعد از المپیک انتقاد کرد بنده بودم و آقای حسین تاجیک، که آقای حسین تاجیک رو تهدید کردن با یه پیامک که پیامکش هست هر موقع بخواد شما میتونید با آقای تاجیک تماس بگیرید، یکی از قهرمانای ارزنده جان، و بنده که صحبت کردم و انتقاد کردم به کمیته قضایی فرا خوانده شدن.
کمیته قضایی یا کمیته انضباطی؟
کمیته حالا انضباطی فدراسیون.
آها خب بس. شما میسی که ظاهرا شرکت نکردید تو این کمیته؟
نه فعلا من چون خوزستان هستم به تاخیر انداخته شده حالا برای.
خب آقای بوساق، من میخواستم اتفاقا راجع به این موضوع با شما صحبت بکنم که چه چیزی باعث شد شما رو به کمیته انضباطی بخوان؟ فقط به خاطر صرف به خاطر انتقاداتی که فدراسیون تکواندو داشتید یا نه مورد خاصی بود؟
فقط همین موردی که من تلویزیون شبکه 5 صحبت کردم و انتقاد کردم از مدیریت فدراسیون و خواهش کردم و مؤدبانه گفتم، گفتم خب ایشون تو 8 سال اول خوب کار کردن ولی تو دوره های بعد، یعنی الان 21 سال ایشون هستن، نتونستن مدیر موفقی باشن. و اینو به کسی که کاردانتر و جوانتر و توانمندتر هست اینو این صندلی رو بقولی واگذار کنه، ولی متاسفانه همین مورد باعث شد که بنده به کمیته قضایی به کمیته انضباطی فدراسیون مثلا دعوت بشم.
خب جناب بوساق، ببینید بحث بدنساز و آنالیزور، خب حالا به نظر من هر کدوم میتونه وظیفه خیلی مهم باشه در کنار تیم، اما سالیان سالی که ظاهرا مثل این که ما کسی که تخصص در آنالیز کردن و بحث و بررسی کردن حریفامون باشه در تکواندو نداریم، حالا من احساس می‌کنم در فدراسیون‌های دیگه هم نداریم. این که میگم فدراسیون‌های دیگه، فدراسیون‌هایی که متولی ورزش‌های رزمی هستن، اما من می‌بینم که کشورهای دیگه روی این بخش خصوصاً آنالیزور و داشتن یک تیمی که بتونه حریفان احتمالی رو آنالیز بکنه، اونها رو رقابت‌هاشون رو تجزیه تحلیل بکنه، بهش خیلی اهمیت میدن و اصلا یه تیم خیلی مجهز با دوربین‌های کامل با تصویربرداری کامل میان حتی مسابقاتی که در جریان تصویربرداری میکنن که بعد برن روش کار بکنن. چرا ما یه همچین گروهی رو در فدراسیون نریم با توجه به اینکه فدراسیون تکواندو خب برای آماده سازی تیم مخارج خیلی زیادی رو متحمل میشه، چرا ما یک تیم خبره برای آنالیز کردن حریفامون نداریم؟
خب همینطوری که فرمودید کشورهای مثل روسیه، انگلیس، اینا از آنالیزورهای خیلی خوبی به اصطلاح برخوردار هستن.
اجازه بدید من برزیل و کره جنوبی رو هم اضافه کنم به لیست شما.
بله بله همینطور که فرمودید، خب مثلا 2 یا 3 نفر یا 4 نفر اینا آنالیزور دارن با همون سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری که در اختیار دارن، خیلی خوب بچه ها رو بازیکن ها رو آنالیز میکنن و در اختیار مربیای ملی قرار میدن، ولی ما متاسفانه نداریم. داشتیم یه چند نفری رو آورده بودم، من یکی دو بارم دیدم ولی افرادی بودن که اصلا ساعت تکواندو رو در حد ابتدایی آموزش دیده بودن. حالا دوست حالا این افرادی که من دیدم توانایی آنالیز رو نداشتن، یه چیزای خیلی ابتدایی رو می‌نوشتن، با یه جدولی می‌دادن به سرمربی که خیلی تاثیرگذار نبود.
بله،
اینا از فیلمایی که خودشون از بیرون می‌دیدن یا مسابقاتی که از دور نگاه می‌کردن، در صورتی که آنالیزور همونطوری که شما فرمودید نیاز دارن به دوربین‌های مختلف، نرم افزارهای مختلف که بتونن قشنگ تو در حین مسابقات بتونن حریفا رو آنالیز کنن. متأسفانه یه موزلیه که ما داریم که این کار رو باید کمیته فنی فدراسیون تکواندو انجام بده، که اصلا ما کمیته فنی با این توانایی نداریم.
جناب آقای بسحاق، این جلسات هم‌اندیشی هم انتقادات خیلی فراوانی رو در پی داشت. من الان مصاحبه آقای بهزاد خداداد رو می‌بینم با یکی از خبرگزاری‌ها که به دو مورد اشاره کرده ایشون. یکی این که گفته ساختار فدراسیون تکواندو نیاز به تغییر داره. دوم این که گفته این جلسات هم‌اندیشی بیشتر برای خوردن چای و قهوه بوده و هدف خاصی رو دنبال نمی‌کرده. خب بعد از بازی‌های المپیک برزیل هم این جلسات برگزار شد و نتیجهش این شد که ما امروز حتی دستمون از همون یه دونه مدال برزیل هم کوتاه بود. نظر شما چیه؟ چی میگذره در این جلسات؟ آیا این جلسات هدف مهمی رو دنبال میکنن؟ اگر این جلسات استمرار داشته باشن به نتیجه خواهیم رسید یا خیر؟
همینطوری که میدونید خون جلسات و دوره قبل هم همه کار کردن، ولی متاسفانه نتیجه ای نده، چون بعد از 5-6 ماه به فراموشی سپرده شد. کمیته فنی تشکیل دادن، نمیدونم شورای فنی تشکیل دادن، ولی هیچ کدوم در تصمیمات فدراسیون و تصمیمات فنی دخالت نداشتن.
بله،
این دوران باز همین کارو داره انجام میدن. من فکر می‌کنم یه کاری، حالا میخوان فشار رو و فشار مطبوعات از خودشون دور کنن، دور کاری داره انجام میدن و هیچ خروجی هم داخل این چند جلسه‌ای که داشتن بیرون نیومده و افراد خاصی هم دعوت کردن، همه رو در افراد که صاحب نظرن دعوت نشدن. چند تا از قهرمان ها رو که به قولی حالا یه مقدار اعتراض داشتن، اینا رو دعوت کردن دور هم جمع شدن و قول خودشون یه چایی و نسکافو و نتیجه نداد. ولی اگه بخواد اینا نتیجه بده، من فکر میکنم اول از همه ما باید خب برنامه ریزی درستی رو لیگمون داشته باشیم.
بله،
و مورد بعدی که باید داشته باشیم، ما باید دو تا تیم مجزا، یعنی یک تیم زیر 21 سال.
بله،
که این تیم 21 سال این خلایی که بین نوجوانان و بزرگسالان هست بتونه پر کنه و این تیمو در مسابقات و تورنمنت‌های مختلف حضور پیدا کنن که پشتیبانی قوی برای تیم اصلی ما باشه. و تیم اصلی ما که در مسابقات گرند پری و جایزه بزرگ می‌خواد شرکت کنه برای المپیک، تمام تمرکزش رو باید روی همین مسابقات بذاره.
پس شما معتقدید که خلا بین در واقع تیم امید، که حالا در همچین رده‌ای رو ما در تکواندو نداریم، مثل این که به جوانان میگن،
بله،
به اون خلأ بین این دو گروه سنی، یعنی در واقع جوانان و بزرگسالان پر بشه.
بله دقیقاً، اگه ما این کارو کنیم خب یه پشتیبانی سازی درستی انجام میدیم و این تیم مجزا برای خودش تمرین میکنه.
بله،
و این و ترکیبی از تیم بزرگسالان و تیم امید ما میتونه در مسابقات قاره‌ای و جهانی استفاده کنیم.
بله،
و خروجی اینا رو ما میتونیم در المپیک نتیجه مثبتی داشته باشیم.
من تشکر میکنم از استاد علی محمد بسحاق و کارشناسان ورزش تکواندو، براتون آرزوی موفقیت میکنم و تشکر میکنم که در این گفتگو حضور داشتید.
منم ممنونم از شما. خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان صمیم رادیو ورزش. برنامه جهان ورزش، ورزش‌های رزمی با چند خبر از دنیای تکواندو خدمت شما عزیزان هستم. برگزاری کارگاه فدراسیون جهانی تکواندو برای مربیان و داوران حاضر در پاراولمپیک توکیو، 60 نفر از مربیان پارا تکواندو و همراه داوران و مسئولان فنی حاضر در بازی‌های پاراولمپیک توکیو در کارگاه فدراسیون جهانی تکواندو که به صورت آنلاین برگزار شد شرکت کردند. در این کارگاه پیام خانلرخانی و عاطفه کشاورز سرمربیان تیم ملی پارا تکواندو مردان و زنان کشورمون به همراه حافظ مهدوی داور پاراولمپیک کشورمون حضور داشتند. پارا تکواندو برای اولین با بار در بازی‌های پارالمپیک توکیو حضور داره و در این نشست قوانین مهم این مسابقات برای شرکت کنندگان یادآوری شد. خبر بعدی هم مربوط میشه به تاریخ جدید مسابقات بین‌المللی تکواندو که میزبانی کشورمون برگزار میشه. در جلسه شورای اجرایی اتحادیه تکواندوی آسیا که با حضور سید محمد پولادگر نایب رئیس این اتحادیه برگزار شد، ایران موفق شد که میزبانی مسابقات آزاد آسیا و رقابت‌های تکواندوی جام باشگاه‌های آسیا در سال 2020 رو با تصویب شورای اجرایی کنسول اتحادیه تکواندو آسیا کسب کنه که با توجه به شیوع ویروس کرونا رقابت‌ها در سال 2020 به تعویق افتاد.